شبیه اشک ماتم گرچه از روی حزن باشد، بساط ظلم را سیلی است که بنیان فکن باشد. بهریمن بگو از ما حذر کن، چون سلاح ماست نوای یا حسین ما که اهریمن شکن باشد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی و فرهیخته شبکه جهانی حضرت ولی عصر و تسلیت عرض میکنم ایام عزاداری سید و سالار شهیدان رو و در آستانه اربعین حسینی هستیم. از همه شما عزیزانی که زائر صحن و ثنای ملکوتی حضرت سید و شهدا هستید و در این پیاده روی جهانی شرکت میکنید التماس دعا داریم، و اگر احیانا به هر دلیلی توفیق حضور و شرف حضور در این زیارت رو ندارید، انشالله که از راه دور هممون دلهامون رو راهی بکنیم و اسم خودمون رو جز زوار اربعین حسینی بنویسیم. امشب با برنامه اهریمن شکن در خدمت شما هستیم و در غیاب برادر عزیزم جناب آقای صفایی که در عتبات عالیات انشالله نائب الزیاره همه ما خواهند بود، انجام وظیفه خواهم کرد و خواهیم پرداخت به آخرین تحولات سیاسی و نظامی کشورمون و منطقه و محور مقاومت، و به بحث خواهیم نشست با کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر سید محمد حسینی. سلام علیکم، از ادب و احترام دارم خدمت شما، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که هر کجا هستید سایه توجهات صاحب امرمون امام زمانمون زندگی خوب و پربرکتی رو داشته باشید و در این ایام هم انشالله خداوند صفایی به قلوب ما عنایت بفرماید که متوجه بارگاه ملکوتی و عرشی و کبریایی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشد، چه توان و شرف حضور داشته باشیم در این ایام برای زیارت و چه با پای دل به اون سمت حرکت کرده باشیم. در خدمت شما هستم.
سلامت باشین انشالله، بسیار ممنون. جناب آقای دکتر حسینی عزیز، از اینجا بحث رو آغاز بکنیم. همونطور که عزیزان ما در فضای مجازی به اطلاع بینندگان گرامی رسونده بودند، بحث خبری که در چند روز گذشته منتشر شد با عنوان تشکیل شورای دفاع کشور، و به این بپردازیم که اصلا اهمیت تشکیل این شورا چه بود و اصلا چه تفاوتی با شورای عالی امنیت ملی داره، وظایفش چیه، اعضاش چه کسانی هستند و چه کار جدیدی قرار انجام بده فراتر از شورای عالی امنیت ملی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در مورد شورای عالی دفاع من فکر می‌کنم تو فضای کشور خوب تبیین اتفاق نیفتاد. بیشتر مطالبی که گفته شد در رسانه‌ها، رسانه‌های معارض و مخالف بودن و کسانی که تو این دوره جنگ دیگه ضدیتشون با مجموعه کشور، جغرافیا و مردم و سیاست و همه اینها با هم دیگه ثابت شد. ما باید اینو درست تا اونجا که میتوانیم برای مردم توضیح بدیم تا اینکه احساس نکنن خود روی شورایی هم به وجود اومد چه اثری داره، چه فرقی داره، اینکه اعضاش خیلی شباهت دارن، ترکیب اعضاش با شورای عالی امنیت ملی خیلی شبیه به هم دیگه هستن. یه توضیح بدیم. ببینید، من اینطوری شروع میکنم بحثم رو. کشور یک سری مراکز تصمیم ساز داره، یک سری مراکز تصمیم گیر داره، یک سری مراکز اجرایی داره. یعنی اون مجموعه اجرا کننده و مجری بعد از گذشتن یه سری مراحل تصمیم گیری اون تصمیم رو اجرا میکنه، خودشون رأسا نمیتونن تصمیم بگیرن. برای اینکه تصمیم گرفته بشود، یک زمان شما میخواهید در مورد نمیدونم لایروبی مثلا رودخونه ها تصمیم بگیرید، این فرصتش رو دارید، زمانش رو دارید، به نسبت عجله در کار نیست، متغیرهای متعددی روش سوار و حمل نمیشه. یک زمان تصمیم گیری نیاز به چابک بودن داره، نیاز به تخصصی بودن داره، نیاز به امنیت بالا در اتخاذ داره، یعنی نیاز به امنیت بالا در حفاظت از اون تصمیم اتخاذ شده داره. شورای عالی امنیت ملی بر اساس قانون اساسی یکی از اختیاراتش اینه که میتواند برای خودش شوراهای تخصصی تعریف کنه. یه مثال بزنم تا واضح بشه این شبهه و این سوالم که چرا شورای عالی امنیت ملی اعضاش خیلی از واضح افراد نزدیک به شورای عالی دفاع هم هستن. ما الان مجلس داریم، مجلس شورای اسلامی، مردم رأی میدن، نمایندگانی انتخاب میشن و بر کرسی مجلس مینشینند. خود مجلس به معنای نمایندگان مجلس تعداد قابل توجهی نماینده است. اما همین نمایندگان کمیسیون هایی دارن که باز متشکل از خود نمایندگان ها، اگر لازم شد از بیرون افرادی دعوت میشن به اون کمیسیون اضافه میشن، ولی تصمیمات تخصصی در اونجا گرفته میشه. کمیسیون امنیتی داریم و کمیسیون فرهنگی داریم و کمیسیون اقتصادی داریم و کمیسیون های مختلفی که در مجلس هست، همون افرادن، همون نمایندگانن. اما یک جمعی از نمایندگان هست که پیگیر یک موضوع خاص میشن در یک حیطه مشخص، مثلا مسائل فرهنگی، مثلا مسائل امنیتی، نظامی، وزارت خارجه و اینها. شورای عالی امنیت ملی آمد یک شورایی تحت عنوان شورای عالی دفاع تأسیس کرد که بتواند اون شورا سیاست گذاری دفاع کشور رو داشته باشه. شما بالاتر از این که بگیم این شورای دفاع نزدیک شورای عالی امنیت ملی هست، بالاترش این، یعنی شبیه‌تر به این شورا، ممکنه بگیم آقا ستاد کل نیروی مسلحه. خب ستاد کل هم ما داریم دیگه، ستاد کل اجراییه. وقتی که شما آمدید یک شورایی رو برای دفاع گذاشتید و افرادی رو در اونجا مستقر کردید، فقط متمرکز به بحث دفاع توجه میکنن، استقرار اینها استمرار داره، موضوعاتی که در جلساتشون مورد بحث و بررسی قرار میگیره در حالتهایی که زمان موسعه، مثل الان که درش هستیم، سیاست گذاری هاست، در هنگام جنگ مدیریت جنگه. یعنی ما دیگه بنا نیست غافلگیر بشیم، یعنی مثل دوری قبل که درصدی غافلگیری برای ما وجود داشت، بناست ما یه شورایی داشته باشیم که اصلا کارش این باشه که ما غافلگیر نشیم دیگه. شورای عالی امنیت ملی وظایف خیلی زیادی داره، یعنی از موضوعات و مسائل مختلف رو باید اونجا بررسی کنه. اصلا تمرکزی روی بحث دفاع به این شکل نداره که شورای عالی دفاع داره.
یه سوالی، این شورای عالی دفاع که شکل گرفته به صورت موقت هست یا نه دائمی وجود خواهد داشت؟
یک بار شورای عالی دفاع در زمان جنگ ایران و عراق شکل گرفت.
اون زمان هم به نام شورای عالی دفاع بود یا شورای جنگ بود؟
این شورای دفاع یا آخه دیگه وسط جنگ بودیم دیگه. من توی متون، چون موقعی که من نبودم، متونم اون شورای دفاع من دیدم، احتمالاً داره همین باشه. ببین اون موقعی که شکل گرفت قانون اساسی ما یه اصلاحیه خورد و بعد قانون اساسی که اصلاحیه خورد، این امکان درش مندرج شد که شورای عالی امنیت ملی میتواند یک شورای تخصص، میتواند شوراهای تخصصی داشته باشه، یکی شورای عالی دفاعه. اون شورای عالی که اون موقع ما داشتیم همین شورای عالی دفاع بود، منتها یه ترکیبش متفاوت بود. طبیعتاً قانون نخست وزیری داشتیم، بعد نخست وزیری اصلا حذف شد، تو قانون اساسی که تجدید نظر شد و رأی گیری شد حذف شد. اونها اونجا یه موزلی رو می‌خواست حل بکنه که از همه برجسته‌تر به نظر می‌رسید، اختلاف بین ارتش و سپاه، چون ارتش در کشور ما بوده در زمان پهلوی هم، و بعد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بعد از انقلاب اسلامی شکل می‌گیره، یه سری قواعد خودش رو داره، یه سری سیاست‌های کلی خودش رو داره، یه سری ظرفیت‌های خودش رو داره، مدل سیستمش از آموزش تا اجراش هم متفاوته، یعنی مستقل از ارتشه. اونجا گفتن ارتش یک نظر و دیدگاه داره در میدان، سپاه یه نظر و دیدگاه داره در میدان، نباید این بحث توی اجرا، این بخش سومی که اولش عرض کردم، توی اجرا به مشکل بر بخورن. چی بشه؟ بیا تو شورای که اینا تصمیم گیری بشه، بعد تقسیم کار بشه، سپاه شما باید این کار رو انجام بدید، ارتش این کار رو باید انجام بدید و قوای دیگه که متناسب باش درگیر. اون موقع بعد از فکر کنم 9 سال منحل شد شورای دفاع، حالا شورای عالی دفاعی که اون موقع داشتیم، شورای جنگی داشتیم، اون موقع منحل شد، بعد از 9 سال منحل شد. الان زماندار این شورا تأسیس نشده. یکی از دلایلش چیه؟ این است که کشور حالت جنگی خودش رو حفظ بکنه. بالاخره ما توی موقعیتی هستیم که یه جنگ اتفاق افتاده، 12 روز دو طرف هم دیگر رو واقعا سنگین زدن و بعد بدون هیچ گونه ضمانتی دو طرف دیگه به هم حمله نکردن. یعنی بعد از اینکه ایران آخرین موشکش رو فرستاد ادامه نداد، اونها هم ادامه ندادن، لفظاً اونها تمام کردن حملاتشون رو، عملاً ما تمام کردیم، یعنی ما متوقف کردیم که حالا ما، اونها ضربه اول رو زدن، ما ضربه آخر رو زدیم، یه مقداری تو این وسط داره معنا هم هستش. الان کشور ممکنه برخی احساس بکنه میگه خب جنگ تمام شد رفت دیگه 12 روز. وقتی شما شورای عالی دفاع رو انداختی و افرادی که گذاشتی درش، رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس قوه مجریه، فرمانده سپاه، فرمانده ارتش، دو نماینده از رهبر که مستقیم مشخص میشن در شورای عالی دفاع هستن، به علاوه یعنی دو تا نماینده جدید عملا دیگه، آقای شمخانی و آقای لاریجانی اضافه شدن به شورای عالی دفاع، به علاوه فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، خود قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا وظیفه هماهنگی توی نبرد و جنگ رو داره. حالا اضافه شده به هم دیگه. یعنی چی؟ یعنی باید ما خودمون رو در وضعیتی نگه داریم که انگار آنن میخواد دوباره حمله بشه به کشور. چند تا فواید داره این مسئله. در مورد ارزش هم باز من این توضیح میدم تفاوتش چیه. چند تا فایده داره. یک، ساختار کشور در تصمیم گیری و تصمیم سازی هر کدوم از ارکان کشور بدانند که یک قاعده‌ای و سیاست کلی بناست تدوین بشه و تدوین شده نه لزوماً مثل سیاست کلی نوشته بشه ابلاغ بشه تصویب میشه، روال باید بر اساس اون سیاست‌های کلی باشه، کنترل‌هایی که لازمه. ما همون جنگ 12 روزه رسانه‌هامون رها بود، مدل رسانه‌مون روان رسانه رها بود دیگه. درسته که مردم انقدر این ارق ملیشون، ارق مذهبیشون، هر نگارشی که بودن یا ارق ضدیتشون با اسرائیل باعث شد که خود مردم فضای مجازی رو کنترل بکنن. این واقعا این اتفاق افتاده بود. آره واقعا مردمی بود. با این وجود ممکنه شما در یه مرحله دیگه از نبرد نیاز باشه که صدا و سیما یک سیاست. ما الان سخنگو عوض می‌کردیم وسط جنگ. این مثلا یه نفر میام اول سخنگو نداشتیم، بعد سخنگو عوض می‌کردیم، بعد حالا مثلا یک مجموعه یه نهادی یه بیانیه‌ای میداد طرف دیگه. مثلا اینو بعد سازماندهی بشه کی؟ همین الان که یه فرصتی هست ممکنه بیاد شورای عالی دفاع سیاست دقیق تری برای بحث صدا و سیمای ما بگذاره در مورد زمان جنگی. یه نفر نیاد بگه که امشب ما بخوایم فلان کنیم، تلابیو بزنیم، بعد اینو میرفت ترجمه میشد توی اسرائیل، بعد ایران سیاستش اون نبود توی نبردش، جای دیگر مثلا بئر الصبر رو میخواست بزنه، اونا میومدن میگفتن ما لانچرها رو زدیم. یعنی بعضی وقت حرفای مجری صدا و سیمای ما واقعا ایجاد مشکل و اخلال میکردیم وسط. شورای عالی دفاع میتونه. چرا دارم این مثالو میزنم؟ چون وقتی این شورای عالی دفاع معمولا ذهن ما اینو متمرکز میشه روی آفند و پدافند، ولی اینها رو هم شامل میشه. ممکنه دستوری بیاد در مورد رسانه ها که فلان مسئله و فلان مقوله محل جولان طرف مقابل پرداختن بهش، زمین بازی ندید به اسرائیل یا به آمریکا که میخواد حمله بکنه. اینا رو همه رو سیاست گذاری میکنه. شأنیت این، چون شأنیت فرماندهی جنگ هم هست. ببینید وقتی که صهیونیست‌ها حمله کردن به ما، یه سری حملاتشون حملات خب به پدافند بود، یه سری حملات و ترورهای ستادی داشتن، یه سری حملات شخصی داشتن، مثلا دانشمند هستی رو ترور میکرد. شما توی کشور مثال از جنس دیگری بزنم بعد مطابقت بدم با این شورای عالی دفاع، چون از منطقش میخوام واقعا دفاع بکنم، خیلی علنی بگم. شما در کشور اگر شما 10 تا دانشمند هستی داشته باشی، 50 تا دانشمند هستی داشته باشی، طرف مقابل یه انگیزه ای داره بگه من اینا رو ترور کنم. نه 100 تا ترور کنم، 100 تا رو نمیشه، 80 تاشو ترور کنم. ولی اگر تعداد دانشمندان شما بشه 1000 تا دانشمند هستی، اون انگیزه ترور رو میگیره دیگه، میگه من برای سراغ یک پلن دیگه ای با ترور کردن. اینا تعدادشون یه طوریه که نمیتونم من دانش هستی رو از بین ببرم توی ایران. وقتی که شما جنگ یک فرماندهی ندارد که رهبر انقلاب باشد که دشمن بیاد بگه من اگر اون رو ترور بکنم چون فرماندهی کل قواست نظام رزمیش از هم میپاشه، خب اگر اون رو ترور بکنم شورای دیگری است، نه در جای دیگه است، تصمیم گیری دیگری صورت گرفته، اعضا میتونن چون جایگاه حقوقیه، شورای عالی دفاع جایگاه حقوقیه، یعنی میگه رئیس تشکیلات کار خودشو میکنه، خودش انگیزه ترورها رو میگیره، میگه حالا من الان دو تا فرمانده پدافند مرکزی قرارگاه خاتم الانبیا رو ترور کرد، هنوز اعلام نشده فرمانده جدید. خب حالا شما فکرشو بکنید، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا میشه یکی از اعضای این شورا که اینجا قرار تصمیم گیری صورت بگیره. این نشون دهنده اینه که ما یک گستره بوروکراسی میتونیم ارائه بدیم، این برای دشمن پیامش بیشتره تا برای خودی، اصلا پیام نداره، برای دشمنه که این پیچیدگی اداری ما باعث میشه که تو نتونی با زدن یکی دو تا 10 تا 15 تا شخصیت نظام دفاعی کشور رو ساقط بکنی. تقریبا من یه نکته هم فکر میکنم، یه مقداری فکرها، یعنی فکت ندارم واقعا در موردش، روی رفتارها میگم. ما اینجا از تجربه حزب الله استفاده کردیم، حزب الله لبنان. حزب الله لبنان دبیر کل رو شهید کردن، سید حسن نصرالله. جانشین دبیر کل رو هم شهید کردن، جانشینش هم خود نتانیاهو رو شهید کردن که ما هنوز نمیدونیم کی بوده. جانشینش هم شهید کردن. نظام فرماندهی حزب الله توانست توی اوج ترورها به حملات خودش ادامه بده که هیچ از لحاظ نموداری، چون ما اینا رو اصلا پیاده کردیم، تعداد عملیات ها رو و کیفیش هم در نظر بگیریم، تلاویو اواخر زد دیگه حزب الله و موشکایی که داشت رو می‌کرد همچنان افزایش پیدا کرد. یعنی نظام فرماندهی خودش رو حفظ کرد. دبیرکل شهید شده، جانشین شهید شده، جانشین جانشین شهید شده، فرمانده مثلا یگان رضوان شهید شده، فرمانده موشکی در سور شهید شده، فرمانده چریکای عملیاتی در منطقه خیام مثلا شهید شدن. با این وجود داره به کار خودش ادامه میده که رسید به آتش بس رسید. مگر اسرائیل واقعا ول نمی که وقتی اسرائیل اومد با اون حدود شاید 75 هزار نفر نیروی زمینی اومد حمله بکنه، برای این نبود که مثل الان توی مثلا تا 1 کیلومتر داخل مرز لبنان باقی مونده بود، واقعا بگیره بره بالا و رود لیتانی هم رد بکنه. وقتی که متوجه شد این فرماندهی قابل اسقاط نیست، رفت سراغ پلنای بعدی، گفتیم از لحاظ سیاسی فشار بیاریم، آمریکا بیاد نمایندهش بفرسته، فرانسه فشار بیاره. ما داریم توی کشور یه ویترین رو میچینیم، خیلی علنی اعلام میکنیم شورای عالی دفاع، اعضاش هم اینها هستن، شورای عالی امنیت ملی رو جدا داریم، ستاد کل نیروی مسلح رو جدا داریم، فرمانده مرکزی قرارگاه خاتم الانبیا رو جدا داریم، اینها رو جدا داریم. هر کدوم از اینها میتونن با شما مقابله کنن، ولی برای اینکه یک دست باشه، وحدت رویه وجود داشته باشه، اینها رو تبدیل به یک شورا میکنیم که این شورا تصمیم گیره. از دل این شورا یه وحدت رویه بیرون میاد. ولی با این وجود شما تک تک هر کدوم از اینها رو بزنی، شورا ساقط نشده. حتی اگر شورا هم تو از بین ببری، باز جایگزینایی دی. یعنی بعضی وقتا جزء میتواند جای کل رو پر بکنه، کما اینکه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح هر کدام با هماهنگی هایی که انجام میدن بتونن یه آفندی داشته باشن نسبت به طرف مهاجم. یه زمان هست اصلا شما شورا هم از بین میره، اینها این کارو میکنن. یه زمان هست فرماندهی که به شهادت میرسه یا نظام فرماندهی اصلا مجموعه که به شهادت میرسن، اون فرصتی که جایگزینی نیاز داره، شما یه شورای داری داره جایگزین رو انجام میده. انگیزه ترور رو میتونه این خودش انگیزه رو کم بکنه. در بررسی رویه جنگ و در میدان و واقعیت یک دستسازی و انسجام میتونه به وجود بیاره و این پیام که کشور آماده باشه. کشور آماده باشه که خب مردم یه مقدار محدود دستشون برای آماده بودن برای هر جنگ و نبردی، ولی نهادهای مهم و اساسی کشور باید بدونم این شورای عالی دفاع رو ما الان راه انداختیم، نه توی وسط جنگ 12 روزه. یعنی چی؟ یعنی ما الان باید خودمون رو در وضعیت جنگی ببینیم، هر تصمیمی که اتخاذ میشه واسه وضعیت جنگی. میخواید قیمت حامل‌های انرژی رو افزایش بدید، باید بیاد اینجا بررسی بشه ببینیم چه اثری میخواد بزنه، آیا زمین سازی میکنه برای تضعیف دفاع، چه مسئله رو میتونه رقم بزنه، اینجا باید تصویب بشه. و بعد نکتهش هم اینه، یه وقتی دولت‌ها میان تصمیم میگیرن، میگه بابا من میخوام صادراتم در فلان موضوع رو کم کنم، مثلا به خودکفایی برسم، تو مثلا توی برنج به خودکفایی برسم، یا میخوام مثلا من برای بحث کنترل ناترازی انرژی برق مناطق کشور رو 2 ساعت رو بکنم 12 ساعت قطع بکنم، اینو دولت‌ها قبلا تصمیم میگرفتن. دولت‌ها هم وزارتخونه‌ها تصمیم میگرفت، وزارت نیروی تصمیم رو میگرفت، فقط اجرا میکرد، وزارتخونه‌ها تصمیم میگرفت. یه دوره ریاست جمهوری آقای دکتر روحانی شورای اقتصادی تشکیل شده بود که شورای اقتصادی تصمیم رو میگرفت که برخی از جوانب رو در نظر بگیره، مثلا اون موقت بود، اون به صورت موقت. الان شورای عالی دفاع شکل گرفته که اون و وزرایی که تصمیم اجرایی میگیرن یا مصوبات مجلس رو میخوان اجرا بکنن با روند اجرایی خود دولت، زیر مجموعه ریاست جمهوری هست. و اینجا رئیس جمهور خودش رئیس شورای عالی دفاعه، یعنی رئیس جمهور رو دیگه نیاز نیست بهش بری بگی این کار رو باید بکنین این کار رو نباید بکنین، رئیس جمهور رئیس شورایست که اونجا تصمیم گیری میشود این کار رو میشود انجام ده یا نمیشود. یعنی دیپلماسی ما، وزارت خارجه چطور رفتار بکنه، مباحث اقتصادی ما، مباحث انرژی ما، مباحث ترانزیتی ما، همه اینها میاد در کنار مباحث نظامی ما قرار میگیره. تصمیم گیری هم توسط رئیس قوه مجری است، یعنی رئیسش قوه مجری است، عامل بیرونی که میخواد اجراییات رو انجام بده عموما رئیس قوه مجری است، خود او هم رئیس این شورای تصمیم گیریه، هم با میدان آشناس، هم چون بعضی از جوانب جنگ برای مردم مقفول میمونه، مثلا یکیش که جلو چشمشون بود کمتر مقفول میمونه بحث انرژی بود. روزهای اول جنگ ما تو بحث سوخت صفهایی که داشتیم باعث شد که کارت‌های سوخت استفادهش رو محدود بکنن، حدود 70% بکنن سهمیه روزانه که میشد استفاده بشه. خب این سوخت‌ها باید تو کشور تأمین بشه. مایحتاج مردم تعداد زیادی رفته بودن شمال، اون ایام شمال کشور رفته بودن. اگر شمال کشور روزی مثلا انقدر تن نیاز به واردات مرغ داره،
به روغن داره، به برنج داره، به آب و برق و گاز داره، با این سیل جمعیت باید این افزایش پیدا بکنه. دولت باید اینو جبران بکنه. یک سری از مناطق ممکنه با کمبود انرژی مواجه بشن به دلایل مختلف. اینو باید دولت جبران بکنه. شورای عالی دفاع، آفند و پدافند و اقتصاد و سیاست و رسانه رو میتونه کنترل بکنه. پنج نقطه ای که اون وقتی حمله میکنه میخواد به اینا ضربه بزنه و خودش حاکمیت رو میتونه حفظ بکنه. یعنی پنج عنصر رو زیر مجموعه خودش میتونه کنترل بکنه و وجود خودش میتونه کمک بکنه به ادامه روند حاکمیت کشور که اونا مدلشون این بود که بیان ترور بکنن، ترور ستادی رو انجام بدن.
من یه دو تا سوال بپرسم. ببخشید. یعنی انقلتی به یکی از مباحثی که مطرح کردیم، این که گفتیم که انگیزه ترور رو میگیره تشکیل یک همچین شورایی. ما توی جنگ 12 روزه دیدیم که خب رسما اومدن اعلام کردن که به شورای عالی امنیت ملی حمله شد. یعنی اینکه حالا یک شورایی تشکیل شده، شاید خودش به صرفاً جلوی انگیزه ترور طرف مقابل رو نگیره. یعنی تفاوت کجا ناشی میشه که شما این تحریم رو ارائه میدید که انگیزه ترور رو میگیره؟
یکی اون تفاوت اعضایی که اونجا هستن. یعنی اگر رئیس جمهور در اونجا که رئیس شورای عالی دفاع هست ترور بشه، نماینده رهبری جایگزینش میشه. یعنی یکی از اعضای شورا جایگزین رئیس جمهور میشه. اینجا دیگه سمت ریاست جمهوری نیست، سمت ریاست شورای عالی دفاع که مدیریت رو ادامه میده. اگر همون حمله که شد شورای عالی امنیت ملی اعضا درش شهید میشدن، باید صبر میکردیم رئیس شورای عالی امنیت ملی که رئیس جمهور بود انتخابات برگزار بشود. دورهای رئیسی دیدیم دیگه، یه پروسه زمان برد با اینکه بسیار پرفشار کار شد، در حالت جنگ نبود، ولی ما یه روندی رو داشتیم تا رئیس جمهور دوباره مشخص بشه. وقتی رئیس جمهور مشخص شد، حکمش تنفیذ شد، انتخابات برگزار شد، دور دوم برود نرود، تازه رئیس شورای عالی امنیت ملی رو شما تونستید دوباره مشخص بکنید. شورای عالی دفاع اینطوری نیست. اگر رئیسش که رئیس جمهور است به شهادت برسه، ترور بشه، یکی دیگر از اعضا جای او رو میگیره، شورا کار خودش رو ادامه میده، او هم ترور بشه، نفر بعدی. یه جنبه دیگه سوال شما ممکنه این باشه، بگیم که خب اینا که همه یک جا بودن اون موقعی که حمله شد در شمال غرب تهران، همه اعضایشون، اصلا یکی از کارهای شورای عالی دفاع همینه. یعنی سیاست‌گذاری برای اینکه چگونه جلوی این نوع ترورهای ستادی گرفته بشه. فلزا ممکنه شورای عالی دفاع بیاد مصوب بکنه. با مثال دارم میگم، با آغاز جنگ هیچ جلسه حضوری که متشکل از همه اعضای شورای عالی امنیت ملی است نباید تشکیل بشه. مجازی باشه یا مثال دارم میگم کاملا. شورای مجلس شورای اسلامی نباید اینا رو میتونه ابلاغ بکنه. یعنی اون یکی از نمایندگان مجلس که اشاره کرد، آقای رسایی یه اعتراضی داشت در مجلس روزهای گذشته، گفت آقا شورای عالی دفاع راه افتاده، نکنه بیاد به ما یه ابلاغیه بده بگه آقا این مسئله رو نباید در مجلس مطرح بکنید، الان وقتش نیست. این یعنی چی؟ نماینده مجلس این حرف رو میزنه؟ یعنی واقعا ممکنه شورای عالی دفاع بیاد بگه فلان مثلا آقا حقابی فلان جا رو میخواهید تفکیک بکنید، حالا استان فلان شهر تفکیک کنید، شورای عالی دفاع بیاد بگه که الان انجام این کار باعث صدمه میشه به امنیت ملی کشور، مجلس این رو از دستور کار خارج بکنه. شورای عالی میگیم عالی دیگه، شورای عالی دفاع تصمیم گیری ها چون سیاست گذاریه در موضوعات مختلف میتواند بیاد ورود پیدا بکنه. یکیش همین مسئله است. آقا اصلا این جلسات چطوری باید تشکیل بشه؟ نه فقط شورای عالی دفاع میتونه تعیین تکلیف بکنه، بگه جلساتی که در سطوح عالی برگزار میشه در نظام باید فقط این ویژگی‌ها رو داشته باشد یا نداشته باشد.
من دومی سوالم هم بپرسم، اون چیزی که به عنوان تشکیل شورای دفاع و شورای عالی دفاع مطرح میشه، با توجه به اینکه آدم کنار بعضی از صحبت‌های مسئولین و سیاستمداران می‌ذاره، این رو به ذهن متبادر می‌کنه که ما سیاستمون سیاست تدافعی است، منتظریم که طرف مقابل حمله بکنه، ضربه بزنه. آیا اینو به ذهن نمیاد؟ حالا اینکه اول صحبت هم گفتم که توی جنگ تحمیلی ما شورای جنگ داشتیم یا شورای دفاع به این دلیل بود. اینو به ذهن نمیاره که ما سیاست رو تدافعی چیدیم، بالاخره دیگه هر کاری بکنیم میخوایم دفاع بکنیم.
یه مقدار سریع جواب بدم این رو. ما یه مدت وزارت جنگ داشتیم، یه مدت الان وزارت چی داریم؟ وزارت دفاع داریم. این به این معنی نیست که وزارت دفاع ما نمی‌جنگد. یه مثال واضح‌تر بزنم. الان می‌دونیم، مثال میخوام بزنم تا مشخص بشه این اسامی تعیین کننده نیستند. الان ما میدونیم مهاجم ترین، وحشی ترین و جنگ خوترین ارتش دنیا ارتش رژیم صهیونیستیه، ارتش اسرائیله، IDF ارتش دفاعی اسرائیل دارن بهش میگن. ولی ارتش دفاعی تو غزه هست، تو کرانه هست، توی لبنان هست، تو سوریه هست، این ارتش دفاعی بود دیگه. فلزا این اسامی اگر به ذهن این افراد اینطوری متبادر میکنه این رو، این درست نیست، چون اون رژیم صهیونیستی هم داره اسم ارتش میزن ارتش دفاعی. ما هم گذاشتیم شورای عالی دفاع، ولی این دفاع بعضی وقتا به این نیستش که منظور فقط پدافند باشه. آفند رو ما الان جزء دفاع میدانیم. این نکته ایه. اینو بعد ما بعضی وقتا صحبت های مسئولینمون رو از مقام معظم رهبری گرفته تا دیگران، البته مسئولینی که دقت میکنن توی صحبت کردن، باید تو چارچوب ها بدانیم. ما عنوان دفاع، ما دفاع مقدس داشتیم 8 سال دیگه، ولی رفتیم داخل فاب رو که گرفتیم، رفتیم به سمت بصره حرکت کردیم، بازم اسمش دفاع بود اونجا، چون می‌خواستیم زمینه اون تهاجم رو از بین ببریم وسط جنگ. همه اینا رو ما میگیم دفاع. این مدلی که نگاه کنیم، چون مهاجم آمده، آفندمون رو هم دفاع محسوب میکنیم. اسم دفاع نباید غلط انداز باشه برای ما. ما نمیتونیم بیایم بگیم شورای تهاجم مثلا. معمولا هم توی دنیا هم همینطوریه، یعنی عناوینی که میگذارن، عناوین به همین عناوین مثل دفاع و اینهاست، ولی در عمل دفاع چگونه باید باشد متفاوته. شورای عالی دفاع منظورش این نیستش که فقط موشکی که داره میاد و پدافندمو چطوری بهش حمله بکنه. قطعا سیاست گذاری میخواد بکنه و سیاست گذاریش هم انشاءالله با تدبیری باشه که تغییرات ما ببینیم، حداقل وضع قبل اون نقایص رفع بشه
انشاءالله. اگه مطلبی در این زمینه باقی مونده بفرمایید، یه فاصله بگیریم.
نه، من فقط این نکته رو عرض بکنم که برخی و میان میگن آقا توی شورای عالی دفاع فقط دو تا نماینده از رهبری اضافه شدن و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا فرماندهیشون اضافه شدن. این یه فقط نیست، یعنی عناصر بعضی وقتا یه دونه عنصر که میاد، حالا مثلا میگم که مثلا توی شورای عالی امنیت ملی آقای جلیلی به عنوان نماینده رهبر انقلاب در شورا بودند، حالا الان ظاهرا تا الان هنوز خودشون مشخص نشده، ولی در شورای عالی دفاع دیگه آقای احمدیان هستن و آقای لاریجانی، آقای علی لاریجانی هست. از اون طرف هم که فرمانده پدافند اضافه شده بهش، توی شیوه تصمیم گیری تو شورای عالی دفاع سیاست گذاری ها انجام میشه، ممکنه این سیاست گذاری برای 20 سال 30 سال آینده باشه. شورای عالی امنیت ملی معمولا اینطوری نبوده. به زبان دیگه من بخوام بگم، انگار خود شورای عالی دفاع هست که سیاست های کلی دفاع رو قراره تو شورا تصویب بکنه، به تنفیذ رهبر انقلاب برسه و اجرا بشه. من فکر میکنم چابک شده یه سیاست های کلی نظامه که در مجمع تشخیص مصلحت بود رو آمدن تحت یک عنوان نهاد اینچنین مطرح کردن. اون پروسه نگارش سیاست های کلی، تصویبش توسط رهبری، ابلاغش توسط رهبری، این حذف شد از اینجا. شورا تصمیم میگیره، آنن میشه این سیاست کلی رو ابلاغ کرد، اجرا کرد با نظارت دقیقتر و عمیق‌تری.
استفاده کردن. تشکر از شما بینندگان گرامی. کمانکان بیننده برنامه اهریمن شکن هستید، از اینکه تا این لحظه برنامه همراه ما بودید تقدیر تشکر می‌کنیم. یه فاصله می‌گیریم، برمیگردیم، ان شاءالله مجددا خدمت شما خواهیم بود.
شکر الله خالق کم کر و بلا ظاهره، شکر الله خالق کم کر و بلا ظاهره، من حسین نوکرن نوکرن نوکرن، من حسین نوکرن نوکرن نوکرن، یا حسین بن ملل و ما شاء مکتب و نهزت و آمال و ماشاءالله، کربلا در جزل اقبال و ماشاءالله، هم و افن تو اخوال و ماشاءالله، هم و افن تو اخوال و ماشاءالله، شکر الله خالق که کرد و بلا ظاهره، شکر الله خالق که کرد و بلا ظاهره، شور جمعیت باخ یلا را باخ موکه بابا شور جمعیت باخ یلا را باخ موکه بابا بو قدر شوکت باخ عزت و تاب و تب باخ عشق باخ نهزت باخ مقصد باخ مکتب باخ زائر عرش و جالب ده حسین مکتب باخ زائر عرش و جالب ده حسین مکتب باخ شکر الله خالقه که شر و بلا زائره بگو شکر الله خالقه که شر و بلا زائره من حسین
بینندگان گرامی از اینکه کماکان ما رو دنبال میکنید در برنامه اهریمن شکن از شما تقدیر تشکر میکنیم. داریم به آخرین تحولات منطقه و محور مقاومت به کشور عزیزمون ایران اسلامی میپردازیم همراه با کارشناسی برادر عزیز ارجمندمون جناب آقای دکتر سید محمد حسینی. بحثی که راجع به شورای عالی دفاع داشتیم فعلا نقطه پایانی براش بگذاریم و بپردازیم به خبری که چند روز پیش منتشر شد. جناب آقای دکتر حسینی، خبری که چند روز پیش منتشر شد مبنی بر این که طرح آمریکایی خلع سلاح حزب الله لبنان رو دولت لبنان ظاهرا به تصویب رسوندن و بنابراین شده که تا ظاهرا پایان سال 2025 حزب الله لبنان خلع سلاح بشه. اما یه تماس هم داریم پشت خط با یکی از عزیزانی که پژوهشگر یکی از مؤسسات هستن، مؤسسه علمی زحل که در حوزه محور مقاومت کار میکنن. اگر اجازه بدید مطلبی ندارید صدای بیننده رو بشنویم. خانم احمدی سلام علیکم و رحمت الله، صدای شما رو میشنویم. سلام علیکم، از تماس شما تقدیر تشکر میکنیم. اما خانم احمدی بزرگوار، درباره این مطلب که خبر خلع سلاح حزب الله لبنان در چند روز گذشته طی طرح آمریکایی منتشر شد و دولت لبنان هم به تصویب رسوند، از شما میشنویم و تحلیل شما رو خواهیم شنید. در خدمت شما هستیم.
بزرگواری. بله حتما. در مورد این فرمایش شما بذارید ما از اینجا شروع کنیم که خب لبنان به عنوان یک حاضری از منطقه که بعد از فروپاشی عثمانی در پیکر غرب آسیا ایجاد شد همیشه تحت استعمار و قیمومیت فرانسه بود. در واقع توی اون تقسیم بندیه که بعد جنگ جهانی اتفاق افتاد سوریه و لبنان به فرانسه رسید. برای همین هم که احتمالاً بینندگان دیده باشن توی حتی جنگ اخیرم فرانسه سری نقش آفرینی ها داشت و مدام اسمش توی اخبار شنیده می شد. اما حالا یه چند سالی هست که آمریکا داره سعی میکنه کم کم جایگزین فرانسه بشه و سعی در کنترل این کشور داره. منتها تنها گروهی که اینجا زیر بار فشارها و سیاستها نمیره و نرفته از گذشته حزب الله هست که یه مانع جدی برای پیشبرد اهداف غرب به حساب میاد. خب اینا الان برنامه‌هایی که دارن قصد دارن بحث خلع سلاح رو مطرح کنن و حالا کم کم بحث از بین بردن یا حتی حل و هضم نیروهای حزب الله توی ارتش رو در دستور کارشون قرار بدن. برای این مسئله در ابتدا مسئول این پرونده خانم مورگان اورتگاس بود، همون خانومی که به خاطر یه سری المانای صهیونیستی که همراهش بود حاشیه سازیای زیادی انجام داد تو دیداراش با جوزف اون و اینا که به بیروت سفر کرده بود. خب اون پرونده توسط ایشون به نتیجه نرسید و فردی رو جایگزین ایشون کردن، البته نه به صورت رسمی اما نماینده ایشون بود که آقای توماس باراک یا تام باراک. ایشون یه مقدار تعادل بیشتری در این زمینه از خودشون نشون دادن. آقای تام باراک الان نماینده ترکیه و سوریه هم هستش و اتفاقا از همین بابت هم لبنان رو تحت یه سری فشارها و تهدیدهای قرار میده، مثل اینکه اگه این پرونده به نتیجه نرسه موجودیت لبنان به خطر میفته و اینها این مسئله رو مطرح کرده. حتی تو مصاحبه‌ای که با The National داشت اونجا خیلی صراحتا بیان کرد بحث پیوستن لبنان به بلاد شام رو که البته خب واکنش‌های خیلی منفی زیادی دریافت کردش و در ادامه این مباحث رو به برخی منافع اقتصادی گره زدش، یعنی این موضوعی که مطرح شده بود رو. خب ایشون اومد یه طرحی رو مطرح کرد و اون چیزی هم که داریم این روزا می‌بینیم اسمی که برای این مسئله به کار میره منتسب به همین فرد است، همین طرح آمریکایی که شما هم فرمودید. اینا اومدن بحث خلع سلاح شبه نظامیان رو که در واقع گروهای مقاومت در رأسشون حزب الله هست رو مطرح کردن و حالا جالبه آقای کابینه آقای نواز سلام نخست وزیر لبنان اومد کاملا این طرح رو تایید کرد و ضرب العجلی دنبال تصویب و اجرای این طرح افتاد و اعتراض هایی هم که این چند روز از شخصیت های لبنانی شنیده میشد یکیش همین بود که نخست وزیر حتی از فرصت که آمریکایی‌ها داده بودن زودتر اقدام کرده. حالا شما فرمودین که تا پایان امسال یکی از مهلت‌هایی بود که خلع سلاح به صورت کامل اتفاق بیفته وگرنه مرحله‌ای هست و دوره های 4 ماه و 6 ماه اینا مطرح کرده بودن براش. آقای نواز سلام اومد حتی از اون فرصتی هم که داده شده بود خواست زودتر این کار رو انجام بده و با جهت‌دهی که روی موضوع اصلی داشت مصداق رو بردش روی خود بحث حزب‌الله و فشارها رو از این طریق زیاد کرد، در حالی که خب ما میدونیم گروه های مسلح زیادی توی لبنان هستن که دارن فعالیت میکنن و اما حرفی از اونا به میون نمیاد در این زمینه. برای تصویب این طرح یک جلسه سه‌شنبه هفته گذشته یعنی هم چند روز پیش 5 اوت برگزار شد و چون به نتیجه نرسید ادامه بحث به 5 شنبه این ماه موکول شدش. با وجود اینکه نماینده های شیعه با هدف اینکه این طرح تصویب نشه از حالا اون جلسه ای که تشکیل شده بود خارج شدن، اما این طرح رو به تصویب رسوندن. حالا باید ببینیم که این اتفاقاتی که داره رخ میده تو چه شرایطیه. تو شرایطی که بیش از 8 ماه از آتش بس بین لبنان و اسرائیل داره میگذره، یعنی از 27 نوامبر شما حساب کنین و اسرائیل همچنان مشغول نقض آتش بسه. از طرفی هم ارتش لبنان در برابر دشمن کاملا منفعلانه عمل کرده و در خصوص منافع ملی و حزب الله هم داره به صورت ضد رفتار میکنه.
آقا احمدی ببخشید، فرمودید نماینده های شیعه خارج شدن، جلسه سه‌شنبه ظاهرا فادی مکیه که این نماینده حزب عمل باره فادی مکی خارج نشده بود از جلسه، یعنی خبری مبنی بر خروج ایشون منتشر نشد تو هیچ رسانه‌ای.
درسته، متأسفانه یکی از حاشیه‌هایی که این دو جلسه داشت بحث خروج و عدم خروج شخص ایشون بود، چون ما تعدادی از وزرا هستن.
اینا یه توضیح میدید راست خانم، یه توضیح میدید الان خروج و عدم خروج شاید برای بینندگان ما که حالا پیگیر مباحث لبنان لزوما نیستن، یه توضیح بدید آقا خروج و عدم خروج این چه اتفاقی می‌خواست بیفته این وسط، یعنی چی بله خروج شد. خارج شدن یعنی تصمیم رو از تصمیم خارج شد یعنی چی، اینا یه توضیح بفرمایید.
بله چشم هستن. این طرح آمریکایی که اومد و خود شخص توماس باراک وارد بیروت شد و طرح رو مطرح کرد، بنابر این شد که لبنان یک جوابی به این طرح آمریکایی بده. یه سری رفت و برگشت ها بود در یک دو ماه گذشته، ماه ژوئن و ژوئیه. دیگه تصمیم نهایی بر این شد که سه‌شنبه که گذشت یک جلسه تشکیل بشه متشکل از اعضای مثل رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس پارلمان که آقای نبیه بری باشن و تعدادی از وزرا که این وزرا وزرای شیعه بودن. حالا ما چیزی داریم توی لبنان تحت عنوان سنایی شیعه که دو گروه جدی مقاومت، بحث عمل و حزب الله هست. اینها در مجموع 5 وزیر شیعه ما توی کابینه آقای نواز سلام داریم. توی این جلسه که تشکیل شد بنابر این بود که این نمایندگان شیعه که توی اون جلسه حضور دارن با ترک جلسه اون جلسه رو از رسمیت خارج کنن و اون به تصویب نرسه. یعنی هدف بنابر این بود. منتها روز سه‌شنبه متأسفانه آقای فادی مکی که خب تو رسانه‌ها خیلی دردسرساز شد و اینها و حاشیه‌های ایجاد شد حولش، این کارو انجام ندادن. یعنی یک ساز مخالفی بود با باقی نماینده‌ها، نماینده‌ای دیگه خارج شدن ولی ایشون نه. پنجشنبه جلسه مجددی که تشکیل شد دیگه ایشون حالا بنا به اون فشارهای رسانه‌ای و مواردی که وجود داشت توی رسانه‌های لبنانی خیلی این خبر پخش شد، ایشون دیگه روز پنجشنبه حالا لفظ اکراه رو به کار می‌گیره هرچی، ایشون هم خارج شدن و حالا توی رسانه‌ها خیلی تاکید بر این بود که آقای فادی مکی هم روز پنجشنبه خارج شدن، اما خب دیگه متاسفانه اون نتیجه که باید اتفاق نیفتاد و طرح به تصویب رسید.
خب چه خواهد شد به نظر شما؟
ببینین در این خصوص خب این که مشخصه افراد مختلفی توی این زمینه‌ها اومدن، یعنی توی این یکی دو شب شخصیت‌ها احزاب مختلف موضع‌گیری کردن. شما نگاه کنید از سمیر جعجع مخالف مقاومت که دیشب توی الجدید مصاحبه داشت تا آقای محمد رد که رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت، یعنی در واقع همون رئیس شاخه سیاسی حزب الله هستن و اینها در مصاحبه با المدن اومدن این سری حرفا رو مطرح کردن. واقعا حرفای آقای محمد رد خیلی خوب و امیدوارکننده بود اگر بینندگان بتونن دنبال کنن. موازه مشخصه و اینکه دولت آقای بخواییم بگیم کابینه آقای نواز سلام واقعا داره خلاف منافع ملی حتی عمل میکنه. توی جلسه روز سه‌شنبه‌ای که برگزار شد، روز چهارشنبه حزب‌الله یه بیانیه‌ای صادر کرد که این بیانیه خطاب به کابینه آقای نواسلام بود و توی اونجا خیلی جدی و با صراحت مطرح کردن که الان حتی قانون اساسی لبنان داره نقض میشه. حالا اینکه در خدمت منافع اسرائیل هست و اینا دیگه واقعا نیاز به توضیح نداره، انقدر همه چی عیانه و مشخصه چیه. آقای نواسلام واقعیتش، یعنی بخوام یکم بی پرده صحبت کنیم یا یه مقدار شفافتر مسائل رو مطرح کنیم. حالا که
خانم احمدی، من سوالم این چیز دیگه بود، چه خواهد شد به نظر شما؟ خل سلاح حزب الله صورت میگیرد یا خیر؟
در میدان عمل چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا حزب الله زیر بار این خل سلاح خواهد رفت یا نخواهد رفت؟
یه بحث تصویبه، یه بحث اجرایی شدن این مسئله است. این مسئله در واقعیت به اون صورتی که میگم قابلیت اجرا نداره. یعنی اولا که اون چه که حالا مطرح هم شده بحث مرحله‌ای بودن، یعنی در موضوع خلع سلاح نه فقط حزب الله، در هر جای دیگه ما بخوایم حساب کنیم یه بحث مرحله‌ای مطرح میشه که اول مثلا سلاح‌های سنگینشون رو تحویل بدن، بعد برسیم به سلاح‌های سبک و مراحل بعدی و اینکه حالا در ادامه برای این گروه چه اتفاقی میفته. ولی واقعیت اینه که با شرایطی که در حال حاضر توی لبنان وجود داره، با شیعیانی که در لبنان هستن که شاید جمعیت قاطبه اون گروه ها تشکیل بدن چون متشکل از شیعه سنی و مسیحیت هستش، این اتفاق عملی نمیشه. یعنی شما حساب کنید با مشکلات متعددی که داخل لبنان وجود داره، با ارتشی که الان داریم و سلاحایی که عملا ارتش نداره، با تهدیدهایی که توی مرزهای لبنان وجود داره از جنوب اسرائیل، از شرق سوریه، و تاریخی که لبنان داشته توی این چند سال و خود تاریخ حزب الله، این قضیه عملی نمیشه و اینو اذعان داشتن حتی شخصیتایی که داخل لبنان بودن. مثلا اینکه میگن این یک اهرم فشاری میتونه باشه برای حزب الله و اینکه یک سری اهداف دیگه شون رو بخوان رقم بزنن، در واقع یک نوع چانه زنی حساب میشه برای طرف آمریکایی شاید.
بسیار خوب، جناب سوال دیگه ندید؟
نه،
بسیار خوب استفاده کردیم. تقدیر تشکر می‌کنم از شما خانم احمدی بزرگوار. خدا نگهدارتون، شما رو به خدا می‌سپارم.
ما حالا یه اشاره من داشته باشم. من یه با توجه به اتفاقات داخل لبنان، حالا سرکار خانم احمدی هم اشاره کردن این روندها رو که بردن دیگه قانونا تصویب بکنن در داخل لبنان. یه زمان شورای امنیت میومد، مثلا سازمان ملل یه قطعنامه تصویب می‌کرد علی حزب الله. یه زمان هست مثلا شما برگه‌ای که اصلا من خیلی عجیب بود برام، یه پیام خبری روسی علی هم راشاتودی گذاشته بود، من تیترش رو که دیدم خیلی قصه خوردم. حالا اینکه میخواد بشه یا نمیشه هم میگم، به نظر خدا میگم حداقل الحکومه لبنانیه توافق علی ورق باراک، حکومت لبنان بر ورقیه، برگه پیشنهادیه، توماس باراک باش موافقت، یعنی برگه قانون یه اصلاحات ریزی دارن داشته اون 10 11 تا بندش با اون موافقت کرد. من فکر میکنم که توی لبنان یه دوره‌ای اینها خب خلأ حاکمیتی داشتن، بعد اومدن رئیس جمهور مشخص شد، نخست وزیر مشخص شد، البته رئیس جمهور مشخص شد آقای جوزف اون، در مرحله آخر این سنایشی حمایت کرد، این خود حزب الله هم عملا از کرسیش استفاده کرد برای اون که بتونه پیشاپیش وامدار خودش بکنه برای ادامه روندی که میخواد داشته باشه. بعد آقای نوافسلام اومد شد نخست وزیر، جوزف اون مسیحی است، نوافسلام نخست وزیره، بر اساس اون تفاهم نامه‌ای که قبلا داشتن در طائف بعد این چنین چیده بشه. این مدل رفتار نوافسلام که اصلا نوافسلام من خودم هنوز برام سواله، ایشون آیا شخصیت سرشناسی بود؟ آیا حزب جدی داشت؟ آیا سابقه خودش بیرون از لبنان بود؟ آیا سابقه خاصی داشت؟ آیا قوم خاصی اونجا آیا جایگاه مردمی داره؟ باز مثلا رفیق حریری اگر گفته بشه در لبنان بود، اون یه حزبی داشت و تشکیلاتی و مردمی طرفدارش بود. نوافسلام به یک بار اومد گذاشته شد به عنوان نخست وزیر، خود حزب الله هم تعجب کرد بعد از جوزف اون. اسم اینو من میذارم کودتا، یعنی کودتای سخت نه که نظامی بخوان این کار رو بکنن، چون جلوی حزب الله که نمیتونن کودتا بکنن، اما یه کودتای نرمی واقعا تو لبنان انجام گرفت. توی جلسه من عرض کردم، گفتم شاید خود ترامپ بخواد یک مصوبه ای رو ابلاغ بکنه به معاون اولش، یه جاهایی یه موانعی وجود داشته باشه، مجلس سنا یه حرفی رو داشته باشه، افراد دیگه. نماینده ترامپ در لبنان اومده ورق خل سلاح حزب الله، حالا گروهای مقاومت به صورت کلی ولی به صورت ویژه به حزب الله پرداخته، رو گذاشته روی میز، نوافسلام تیک زده، جوزف اون هم تایید کرده. حالا من بیشتر اینجا احساس می‌کنم که
بوروکراسی اداری نیست اصلا،
و اصلا خیلی عجیبه، یعنی تو خود آمریکا شاید نمی‌تونستی که این کودتا هست، یعنی کودتایی در لبنان انجام شده در مدت گذشته، منتها استخونبندی و پیکره حزب الله
که تو میدان بود درگیر میشد، ماجرای تشییع جنازه رو انجام داد، مردم به خیابون اومدن، بعد اون حرکتی که رو به جنوب مردم انجام دادن، این زنده بودن لبنان به واسطه خود حزب الله بود. حالا اینا میخوان این روحی که در لبنان هست، این استخونبندی که در لبنان هست رو اینا از لبنان بگیرن. نهایت من اصلا بحثم الان خالص الله حزب الله نیست، که با توجه به روندی که همین الان هم هست و همین شرایط سختی هست، معتقدم آقا خالص الله نمیشه حزب الله. اینا دارم میگم حرفم هم ضبط میشه ثبت میشه.
قبلا هم خیلی از برنامه‌ها کامل صحبت
کردم. بله صحبت کردم. من الان دارم همین رو میگم، خالص الله نمیشه. منتها لبنان رو به صورت کلی براش نگرانم. برای تمامیت ارض لبنان نگرانم. حزب الله حزب الله هستی سختری داره. حزب الله بوروکراسی قوی تری داره، حزب الله نیروی رزمی جدی تری داره، حزب الله پشتیبانی مردم جدی تری داره از کل لبنان.
بله.
یعنی یک جزئی که شده بزرگتر از کل در لبنان. فلذا الان بعد نگران خود کل مسئله لبنان بود. حزب الله خالص الله نمیشه این. آره اینم یه مقداری
یه نکته هم توی این طرح آمریکایی بود. من بنظرم شاید با یک شیطنتی اینها تمامیت ارضی لبنان رو گره زده بودن به خالص الله، که گفته بودن که در ازای این خالص الله رژیم صهیونیستی از خاک لبنان خارج میشه و شاید بخوان با این اهرم فشار بیارن به افکار عمومی و اینها. شاید
من یه سوالی راجع به همین بندی که اشاره کردید عرض بکنم. آمده نماینده ترامپ در لبنان برگه پیشنهادی داده که بر اساس اون اگر این رفتار انجام بشود، دو نقطه یا سه نقطه، بعد ظاهرا توی اصلاحش خود شد همون پنج نقطه.
بله.
از نقاطی که رژیم صهیونیستی در خاک لبنان حاشیه ولی بالاخره هست در خاک داخل خاک لبنان، از اونجا میره بیرون. من یه سوال دارم واقعا نسبت به این. الان فکر کنید حزب الله خلع سلاح کرد، خودش رو کامل خلع سلاح کرد، مگر اسرائیل اصلا این توافقنامه رو پذیرفته که شما بخواید بیاید الزام ملزمش کنی بگید آقا برید بیرون دیگه؟ میگه خب آمریکا یه حرفی رو زده، شما اجرا کردید، به من چه ربطی داره؟ من خب نیرو اینجا بمونم.
تازه تجربه نشون داده که به هیچ توافقی هم اینا پایبند نیستن.
توافقی که انجام میدن و پایبند نیستن. چه برسه به اینکه اسرائیل هنوز توافقی اصلا انجام نداده تو این مسئله. قطعنامه سازمان ملل هم داره نقض میکنه، شد براش مهم نیست. میگه خب شما یه توافقی کردید، سلاحتون هم دادید رفته، بدید بره، من نمیخوام از خاک لبنان خارج بشم. چه ضمانتی برای این رفتار اسرائیل وجود داره که از خاک لبنان خارج بشه؟ یعنی از این مسئله گرفته تا فلز. من معتقدم واقعا کودتا در لبنان صورت گرفته و نخست وزیری و ریاست جمهوری، به صورت خاص میگم نخست وزیری که آقای حالا ما میگیم نواف سلام، نواف سلام زدن دقیقش، آقای نواف سلام با کودتا روی کار آمده در اونجا، بدون مقبولیت، بدون خواستگاه مردمی، حتی بدون خواستگاه حزبی، حتی بدون خواستگاه حزبی که نظام لبنان نظام پارلمانی و بعد حزبی باشه روی کار آمده. آقای نبی بری هم تو این وسط با اینکه شیعه است ولی خیلی کاری از دستش بر نمیاد، در دو تا عنصر عجیب دیگه قرار گرفت، یکیش جوزف اون، یکیش نواف سلامه. و حالا بیشتر از این من فکر نمی‌کنم الان بتونه کارایی داشته باشه برای بحث حفظ سلاح حزب الله در تصمیم در میدان که هست دیگه سلاحش هست. نه من خیلی مثلا نگران سلاح حزب الله نیستم، اونا خودشون بهتر میتونن تصمیم بگیرن و رفتار بکنن، ثابت کردن که اینطوریه، ولی یه مقداری باید نگران خود لبنان بود. الان مناطق شرقی لبنان، سوریه، قبایل بدوی که اومدن با دروزی ها درگیر شدن، اینها مسلح شدن، بین 60 تا 100 هزار نفر نیروی مسلح تکفیری 100 درصد طرفدار بنی امیه، به طور عجیب، یعنی پشت نویس ماشیناشون خودروشون بنی امیه است، شعارشون بنی امیه است. اینها الان مستقر در مرز لبنانن. این فکر می‌کنم یه خطر خیلی جدی‌تره تا بحث حزب الله و داخل. آره اینا زورشون به حزب الله نخواهد رسید. من این مثال قبلا زدم بازم می‌زنم. یه بحثی هست تو تاریخ، میگن آقا یه چیزی بوده به اسم رستمینه. و رستم اینطوری به دنیا اومد و قضیه بحث اینو مطرح می‌کنن که حتی سزارین از اینجا گرفته شده. با اونش کار ندارم. یه اسطوره‌ای افسانه‌ای میگن که رستم به دنیا نمی‌اومد به خاطر اینکه این قابله ها رو زورش از قابله ها بیشتر بود. داستان همینه. یعنی واقعا نمیدونم ارتش مثلا لبنان الان فکر کنید ارتش میخواد بجنگه با حزب الله لبنان، مثلا ارتش لبنان در مقابل حزب الله چقدر قدرت داره؟ ارتش اسرائیل نتونست ارتش لبنان رو شکست بده. ارتش اسرائیل نتونست. اصلا این حرفا واقعا فشار سیاسیه بیشتر و خب محدودیت سیاسی که میخوان ایجاد بکنن. من امیدوارم خداوند از مسیری که فکرشو نمی‌کنیم راهی رو بگشاید برای حزب الله لبنان که همین فشارهای سیاسی هم بره کنار، امکانش هست.
بحث خلع سلاح و سلاح و ایناست، بحثم رسیدیم به اینجایی که امداد الهی بگیم که سلاح و حل بکا، ما سلاحمون دعاست دیگه، دعا بکنیم برای اوضاع منطقه و جبهه مقاومت و شیعیان سراسر جهان انشالله. اما بریم سراغ بحث بعدی. یکی از خبرهایی که خیلی سر صدا کرد و خیلی هم نسبت بهش واکنش نشون دادند توی فضای مجازی، توی فضای حقیقی صحبت‌های درباره شد، بحث این کوریدور به نام زنگزور و توافق و صلحی که بین آذربایجان و ارمنستان انجام شد که خب خیلی سر صدا داشت. البته از قبل ترها یه سری ها نسبت بهش حساسیت داشتند، یه سری ها هم اسمش رو گذاشته بودن حساسیت های بیجا، اما خب بالاخره ظاهرا شب گذشته این توافق انجام شد و واگذار شد این کوریدور به آمریکا. تو این زمینه تحلیل شما رو بشنوم.
من حرفایی که میخوام بزنم یه مقدار متفاوته با فضای ذهنی احتمالا مخاطبین ما باشه که این روزا رو رسانه رو دنبال کردن، یه مقداری آماده شنیدن یک سری حرفا باشن که شاید حرفای روتین نیست، حرفای صدا و سیمایی به تعبیری که یعنی انقدر رسمیه اتو کشیده شده نیست. قضیه کوریدور زنگزور یا کوریدور آذربایجان ارمنستان یا ترامپ اومده خودش اسم گذاشته روش کوریدور ترامپ، مسئله رو نکنید موضوعی که تشکیل دهنده دادگاهی برای محکوم کردن جمهوری اسلامی باشه. به چند دلیل. یک، ما ببینیم مثلا این کجاست و به چه شکله. این کشور ماست، کشور خود ماست و دوستش داریم،
همش هم
برای ماست. این منطقه شمال غرب، من مختصر توضیح بدم روی نقشه، این منطقه شمال غرب رو ملاحظه بفرمایید. ما اینجا دو تا کشور داریم، سه تا کشور، اینجا ترکیه است، پایین که عراقه، با این کار نداریم. این مرزی، این نقطه مرزی ترکیه است، این نقطه ارمنستانه، این که کل کشور ارمنستانه، اینجا اینجا آذربایجانه، باکو اینجاست. خب سمت این ناحیه بین ایران و ارمنستان این جمهوری خودمختار نخجوانه یا به تعبیر دیگه بخشی از خاک آذربایجانه. یعنی آذربایجان اگر یک کشور در نظر بگیرید، ارمنستان از وسطش رد شده رسیده به ایران. اینا به هم دیگه مرز مشترک نداره،
دو تا قطعه مجزا شده،
جدا مجزا. کوریدوری که الان بحثش مطرح میشه میاد از این منطقه عبور میکنه، یعنی نخجوان رو از طریق خاک ارمنستان وصل میکند به آذربایجان. حالا دقیقاً کوریدور از کجا میخواد بره، چقدر با مرز ما فاصله داره، یه بحثی هست. معمولا نقشه‌ای که نشان میدن کوریدور اومده از لب مرز ما گذشته، از اینجا عبور کرده. اما چند وقت قبل یک بحثی که در مورد مسافت این کوریدور بین نخجوان و آذربایجان مطرح شده بود، مسافت میگم 100 کیلومتر گفته بود، یه مقدار بیشتر از اینجا بود که یه احتمال داده شده این ممکنه با مرز ما فاصله داشته باشه، این کوریدور است بالاتر بره. ما اونش هم کار نداریم اینجا. برخی و انتظارشون این بود که آقا اگر کوریدور داره اینجا کشیده میشه، نباید از خاک ارمنستان عبور کنه، باید نخجوان بیاد از اینجا منطقه عرس بیاد وارد خاک ایران بشه، از خاک ایران مجدد وارد خاک آذربایجان بشه. یعنی یه همچین مدلی داشته باشه، یه ورودی به خاک ما داشته باشه. البته ما اینجا یه مسئله کوریدوری خودمون همینجا داریم. چرا؟ به خاطر اینکه ما بتوانیم اگر کوریدور تو خاک ما رد شده بود دیگه، تو خود داخل خاک ماست، ما وصل بشیم به ارمنستان، از طریق ارمنستان هم به گرجستان اینجا میتونیم متصل بشیم و هم به ترکیه و اروپا. یعنی مسیر اروپایی ما از طریق ارمنستان بماند، نه از طریق جمهوری آذربایجان الهام علیوفی که با رژیم صهیونیستی اینقدر رابطه نزدیکی الان با هم دارن. این منطق برخی بود که آقا از داخل ایران رد بشه. برخی گفتن نه، این کوریدور اگر از اینجا کشیده بشود، این به هم ریختن ژئوپلیتیک منطقه است، عملا ارمنستان رو به دو تکه تقسیم میکنه. چون ایران تحت تأثیر همسایه هاش هست از لحاظ مرزی، ما نمیتونیم بپذیریم مرز ما، کشور همسایه ما دو تکه بشه. ممکنه سیاست گذاریاش جدا بشه، ممکنه مباحث امنیتی برای ما به وجود بیاره، ما زیر بار این نمیریم. درسته که بیرون از مرز ماست، ولی ما متأثر از اون مرز هستیم. اینو مطرح کردن. جنگ که راه افتاد بین ارمنستان و آذربایجان تقریبا این کوریدور رو از بین برد. یعنی نظر کوریدور رو دیگه اون مرحله نبود که بگیم حالا کوریدور چطوری از داخل خاک ارمنستان رد بشه. در مسئله قره‌باغ ارمنستان از آذربایجان شکست خورد، تو میدان شکست خورد، واقعا ضعیف‌تر بود از لحاظ نظامی، از لحاظ انگیزه ها هم با اینکه ارمنستان یه ملی گرایی عجیبی تو سالهای اخیر به وجود اومد، نقطه مقابلش هم آذربایجان داشت، ولی ارمنستان اونطور که باید نتونست بجنگه، واقعا نتونست بجنگه. آذربایجان شکست داد ارمنستان رو و همین شد مقدمه این که ارمنستان به دنبال ایجاد مسیری باشه که دوباره حداقل وارد درگیری با آذربایجان نشود، چون زورش نمیرسه. آذربایجان از مسیرهای مشروع و غیر مشروع این مدت اقتصادی نظامی پیشرفت کرده. قبلا اینطوری نبود، قبلا ارمنستان قوی تر از آذربایجان بود، الان آذربایجان قوی تر از ارمنستان شده. البته جفتش با هم برای ایران هیچی نیستن، یعنی پلیس آذربایجان بسه براشون، چون بعضی نگرانن میگن اگر آذربایجان چنین بشه چنان بکنه. بدون اقرار بخوام بگم همین ستادهای فرماندهی منطقه‌ای که در خود شمال غرب هم هستن، در تبریز هستن، خود آذری زبان‌های ما واقعا بسن، دو تا کشورشون هم بسن. ما دیگه توی یه روز با آمریکا و اسرائیل توی یه روز داشته می‌جنگیدیم، صبح اسرائیل رو می‌زدیم شب آمریکا رو می‌زدیم. اینا دیگه برای ما الان دیگه اینا
مرحله آخرمون رد کردیم دیگه،
ما از آخر شروع کردیم. اینا یعنی نگران اینجا چیزا نباشی، آقا بیا آذربایجان بخواد بیاد اینجا رو بیاد جدا بکنه، همون قضیه رستمی نمیشه، ممکنه آذربایجان برعکس بیاد تو ایران. این کره دور ماجراش یه مسئله هم بگم، یه تفسری هم بگم. برخی الان اومدن میگن آقا این مشکلی که ما الان پیدا کردیم که با یه دونه کره دور از خاک ارمنستان مسیر ما با اروپا قطع میشه، ریشش برمیگره به دوره پهلوی. اون موقع آمد آرارات رو واگذار کرد به ترکیه. آرارات کجاست ببینیم اینجا؟ من نمیخوام الان به جزئی به این بپردازم، میدونم یه سری طرفداران پهلوی یه سری پاسخ دادن و اینها، من میخوام اون کلیات مسئله رو بگم. اینجا دوتا کوه آراراته، کوه آرارات اینه، یه کوه هم کنارش میگن آرارات کوچک. برخی متأسفانه اشتباه گرفتن تو تاریخ معاصر که می‌نویسن، میگن آرارات مشخص نمی‌کنن، این آرارات کوچک رو دادن میگن یا اینجا، اونا هم میگن آقا ما آرارات کوچک رو دادیم، آرارات بزرگ نبوده. حالا میگم مسئله جزئیش بمانه، لازم شد من میام با جزئیات بیشتر این رو صحبت کنم. منطقه آراراتی که اهدا شد به ترکیه به بهانه اینکه ترکیه میگفت از منطقه ایران بگه، اینا جزء ایران بوده این مناطق، این شمال غرب، بیام عقب ببینید دقیقاً دوباره نقطه کجاست، این گوشه از شمال غربی ترین نقطه مرزی ایران این منطقه، اینجا یه فاصله، یه حد فاصله اینجاست، مشخصه قشنگ تصویر به نظرم اینو بنازه خاموش بکنم که قشنگ دیده بشه، این منطقه و این ضلعش، یعنی مثل یه هشت فارسی اینجا مال ایران بود. ترکیه اومده بود اعلام کرده گفت آقا خیلی کردها از اینجا دارن به ما حمله میکنن و چنین است و چنان است، حتی اومده گفت ما یه تیکه دیگه سرزمین رو که گرفته بودیم برمیگردونیم ولی اینجا بمونن، ولی اینجا برای ترکیه باشه که ما حائلی داشته باشیم، کردها نتونن اینجا بیان اقداماتی علیه ما انجام بدن. خلاصه اینجا دوره آقای پهلوی واگذار شد. اگر واگذار نمیشد چی میشد؟ ببین درسته از لحاظ جغرافی رو نقشه نگاه میکنیم یه نقشه جغرافی خیلی کمیه این مسیره، اما میایم عقب، اگر ما این نقطه رو در شمال غرب ایران داشتیم، این نقطه رو حتی کره دور از اینجا رد میشد، ما باز مرز زمینیمون با ارمنستان بدون اینکه کره دوری در مسیر باشه باقی میماند. فلذا اون موقع کسی که سیاستش رو چید اون منطقه آرارات رو بگیره، با اینکه مناطق اشایرنشین هم بود و اینها، اون موقع احتمالاً داشته یه فکرای بلند مدتتری انجام میداد. اما اونی که تا اینجا شاید بگید خب بقیه هم خب همین ربانو
دارن. سوال این بحث کره دور زنگزور از چه یعنی از چند سال پیش مطرح شده، بحثش توی ذهنتون هست؟
نمیدونم از چند سال پیش. ببین اصل مسئله بعد از جنگ دوم قره‌باغ سال 98 99 بود دیگه، اون موقع شدت گرفت که آقا آذربایجان گفت من الانم غلبه نظامی پیدا کردم بر ارمنستان و حالا الان وقتشه که من بتونم برگردم وصل بشم به نخجوان. به نخجوان وصل بشه یعنی وصل شدن به ترکیه از اون سمت هم به ایران، البته مرز دیگه‌ای داره خودش با ایران، ولی به هر حال اون نقطه شمال غرب رو شامل میشه دیگه. بعد از جنگ یه بحثش مطرح شد، روسیه دخیل بود در این وسط، ترکیه دخیل بود در این وسط، دوباره تقریبا میتونیم بگیم پروندهش بسته شد به دلایلی، مثلا روسیه با گرجستان قضیه جنگش با اوکراین و درگیری ناتوش مؤثر بود روی این بحثه، چون روسیه شرطش این بود من میام اینجا بین آذربایجان و ارمنستان رو صلح ایجاد میکنم، کریدور هم کشیده بشه ولی از لحاظ نظارت من روی کریدور رو بر نظارت بکنم. طبیعتاً هم روسیه دوست نداشت که کریدور از گرجستان رد بشه، اولویتش این بود که بیاد از همون منطقه نخجوان و ارمنستان به خود عبور کنه. به خاطر همین بعضی از تحلیلگرا احساس میکنم نمیدونن که هنوز روسیه موافق با این کریدور بود یا مخالف بود. به شرایطی موافق بود، به شرایط دیگری مخالف بود. من میخوام اینجا یه نکته‌ای رو بگم، نکنید این رو یه فاجعه. حالا ممکنه بگه این حرفی که شما دارید میزنید همون حرف آقای رئیس جمهوره که نه، رئیس جمهور در موضع گیریاش بعد یه مدل دیگه صحبت بکنه طبیعتاً، اگر من به من بود طبیعتاً گفتم این عبارات گفته نشه، ولی نهید بگید که ای بابا ما شکست خوردیم چنین شد و چنان شد. کریدور رو که نمیان از تو خاک ایران عبور بدن اینها، حتی آذربایجان هم چنین چیزی زیر باش نمیاد، از داخل خاک سرزمین ایران بخواد عبور بده. ارمنستان هم خاک سرزمینی خودشه، تا اینجاش درست، ارمنستان خاک سرزمین خودشه. چرا تصور کردیم همین الان نخجوان هیچ ارتباطی با جمهوری آذربایجان نداره؟ داره، راههای مسیرهای اینجا این بین هست، خب از ایران که تامین نمیشه که نخجوان. برخی ها یه تصور رو دارن ایجاد میکنن که اگر یه اینجور مسئله کریدوری کشیده بشه، این خط باز دوباره رو نقشه نشون بدم، این خط بیاد از اینجا وصل بشه به اینجا، راه ایران با اروپا قطع میشه. اینو من نمیتونم بفهمم یعنی چی. یعنی تصور کردن همه کریدورها در موازات همه در دنیا، هیچ کریدوری نیستش که مثلا نه، مسئله جای جدی میشه که آمریکا و ترامپ میاد اسم خودش رو ترامپ میذاره روی این کریدور و معلومه نقشه هایی دارد. بله اون مهمه، اون که نقشه چیه مهم، ولی الان میگن آقا از دیشب شروع کردن آمریکا با ما هممر شد. میگیم خب بر چه اساس شما میگید آمریکا با ما هممر شد؟ میگه ترور آلارم گفته. ترور آلارم مال کیه؟ اصلا کی پشتشه؟ اصلا چند تا از حرفایی که تا الان زده جور در اومده؟ بعد اصلا نهایتا بیاد این حرفو بزنه؟ خب اون میخواد قدرت نمایی کنه، رسانه طرفدار رژیم صهیونیستیه. چرا مثلا ما نسبت به حرف اون میای میگیم آقا ایران اینجا رو هم از دست داد؟ چرا دارید یه کاری میکنید که تصور بشه اتفاقی که در کره دور زنگزور اتفاق افتاد مثل بخشایی از ایران بود که در دوره پهلوی دادیم رفت؟ یه ذره منطقی نگاه کنین. بله یه سری افراد هستن منافعشون در اینه که در مورد کره دور زنگزور یه بزرگنمایی بشه، یه سری افراد منافعشون در اینه که کره دور زنگزور با هر کیفیتی که از نادیده گرفته بشه، ولی مردم نباید تو این پازل ها باشن. ای کاش مشخص میشد افرادی که دارن میگن آقا ما آذربایجان رو باید به هم میریختیم تا این کریدور زنگزور اینجوری اتفاق نیفته، چه منافعی پشت این حرفشون هست؟ یعنی واقعا با چه افق دیدی دارن اینو میگن؟ حزب الله با این قدرت به عنوان قوی ترین گروه غیر دولتی نظامی جهان با دولت نواف سلام الان درگیره تو کشور خودش. چرا دارید فکر میکنید اگر حسینیون چنین میکردن چنان میکردن در آذربایجان الان این اتفاق نمیافتاد؟ بله به اونها ظلم شده، اصلا تو این مسئله تردیدی وجود نداره، ولی چرا داریم میگیم ما کمکاری کردیم؟ مدام نهایت نهایت، البته آقای ولایتی چند سال قبل از برنامه من دیدم این مصاحبه کرده بود، خیلی تند بود، یعنی موضع‌گیری که راجع به کریدور کرده بود برای یه مدار به تردید انداخت توی اعلامه تحلیلی که میخوام داشته باشم، خیلی تند بود. ولی این رو به این عنوان نبینیم که ای بابا ما دیگه نمیدونم یه بخشی از ایران ما کریدور رو از دست دادیم رفت. نه آقا تکنولوژی پیشرفت کرده، شما زیرگذر و روگذر دارید، اینکه یک کریدور مسیر زمینی اگر وجود داشته باشه نمیتونه راه ما رو ببنده، مگر عوامل دیگه‌ای بخوام بیان دخیل بشن از سمت آمریکا که اون کریدور رو ما بگیم زمینه برای اون است، اونم مشخص بشه چیه و در مقابلش برعکس عمل نشه.
مهمترین گزینه، یعنی مهمترین بحث اینه که الان تسلط آمریکا رو این کریدور هست و واگذار شده به صورت 99 ساله به یک کنسرسیوم آمریکایی ظاهره.
بله.
آیا از این اتفاق استفاده های، یعنی حالا استفاده اقتصادی اینا به کنار بماند، اون چیزی که ما الان وسط جنگیم دیگه، آیا استفاده های نظامی از این اتفاق خواهد شد یا نه؟
دیگه غلظت حضور آمریکا تو این کریدوره از غلظت حضور اسرائیل در آذربایجان که بیشتر نیستش که، باید مهار بشه. اینکه میخواد استفاده بکنه یا نه 100% دنبال استفاده های خودشه، اینکه میتواند یا نه یه چیز دیگه است. ببینید ما الان جنگ 12 روزه با اسرائیل، جنگ 12 روزه رو داشتیم، بعد از اون تا الان هیچ کاری نتونسته در کشور ما انجام بده از لحاظ نظامی. آیا نمیخواهد؟ بله میخواهد. چرا انجام نمیدهد؟ به خاطر اینکه تبعاتش براش سنگینه. خب جلوی این باید گرفته بشه با تبعات سنگینی که است. ممکنه حرف آقای ولایتی رو توی این پازل بتونیم بدونیم که بحث نظامی رو مطرح کرد، که اگر آمریکا بخواد اینجا بیاد تو این کریدور به اسم اینکه تفاهم بین آذربایجان و ارمنستانه، ولی در اصل همون وسط ترامپ میخواد بیاد یه غلطی رو اینجا از این مرز ما انجام بده، ما برنامه‌ریزی داشته باشیم نسبت به این، یعنی یه ضربه شستی اینجا دیده بشه که ببین آقا هزینش بیشتر از فوایدش. البته اینم بگم نخست وزیر ارمنستان آمد صبح، همین امروز صبح، یعنی فردای امروز صبحی که فردای همون توافق بود در کاخ سفید، اعلام کرد گفت ما از طریق همین کریدور راه قطاری و ریلی به ایران می‌خوایم داشته باشیم. من فکر میکنم یه سری حالا قولا ارمنستان به ما داده در مورد اینکه حالا هر اتفاقی رقم بخوره در مسئله کره دور که میاد صوبش این حرفا میزن، چون قطعا این مورد پسند آذربایجان نیست، این حرف مورد پسند آمریکا هم نیست، ولی ارمنستان پاشینیان میاد یه همچین حرفی رو مطرح میکنه در مورد ایران، بعد صبح بعد از توافق میگه، یعنی ایران یه کارهایی کرده تا الان، ایران بیکار ننشسته، وگرنه رئیس جمهور ارمنستان بعد از اینکه با ترامپ خداحافظی کرده هنوز بوی تعفن ترامپ ازش جدا نشده نمیاد در مورد ایران بگه ما کوریدور ریلی مثلا، در حالی که کوریدور ریلی توی بحثای ایران و تحلیلگران ایرانی نبوده. خب الان مسئله این است، با توجه به تفاهمی که رخ داده بین آذربایجان و ارمنستان و این کوریدور، ما بدانیم نباید انتظاری می داشتیم که کوریدور از داخل خاک کشور بره و نباید انتظار داشته باشه طرف مقابل که ما اجازه بدیم آمریکا بیاد از کوریدوری که میخواد مسائل انرژی اقتصادی داشته باشه استفاده دیگه ای بکنه برای فشار اقتصادی، برای استفاده نظامی. و یه نکته دیگه هم این است که حالا گفتن بعضی از حرفا هم شاید لازم باشه و خوب باشه، آمریکا و ترامپ نتونسته به اون اهدافی که میخواد، این شعاری نمیگم، همه جا اتفاقاتی که رقم زده نتونسته تکمیل کنه. غزه رو ببینید مانه. هنوز دنبال اسراش عربای جدعون عملیاتشو انجام دادن، همه مدت برن اسیر آزاد بکنن، اسیرای زندمون رو گفتن بریم آزاد میکنیم میاریم، حداقل دو برابر اسیرای زنده شون توی این مدت کشته دادن. خب نتونستن غزه که با این وضع افتاده به اهدافشون نتونستن برسن، حزب الله لبنان نتونستن به اهدافشون برسن، عراق هشت و شبی نتونستن به اهدافشون برسن، یمن نتونستن به اهدافشون برسن، جنگی که با ایران داشتن نتونستن به اهدافشون برسن، تمام اینها رو ورود پیدا کردن، نصف کار باقی مونده و نتونستن به اهداف برسن. وقتی که یه همچین روالی رو در پیش گرفتن، من بعید میدونم، چون بعضی وقتا یک کار به تنهایی نمیتونه مؤثر باشه علیه ایران، باید یک پازل از پازل‌های دیگه باشه. من فکر می‌کنم زنگزور یه پازلی از پازل‌های دیگه بود که هنوز اونا نتونستن تکمیل بکنن و به خاطر همین نمیتونن اون اثری که میخوان داشته باشن. اونقدر بزرگ نکنید این مسئله رو، یه شکست برای یه کشور ما در نظر نگیرید همچین موضوعی رو. واقعا اگر مسئله به هم زدن ژئوپلیتیک منطقه باشه، ایران در این مسئله کوتاهی نمی‌کنه و ورود تا هر حدی که لازم باشه انجام میده. اینقدر تصور نکنید دوره عزت ما گذشت، نمی‌دونم. خب بعضیا میگن اگر شهید حاج قاسم بود الان این اتفاقات نمی‌افتاد. نه، اینا اتفاقاتی است که ایران مؤثر هنوز در اونها و ما هنوز اهرم فشارهایی داریم، هرچند بعد از جنگ ارمنستان و آذربایجان میتونستیم ما یه ضلع جدی‌تری باشیم توی این دعوای، تعریف دیگری از خودمون داشته باشیم. ما الان یه حرفی رو، یه موضعی تحلیلگران ما در مورد زنگزور گرفتن که آذربایجان قبول نداشت، ارمنستان قبول نداشت، روسیه و چین قبول نداشتن، آمریکا قبول نداشت، ترکیه هم قبول نداشت. خب معلومه که اون طرف مقابل مسیر خودش رو میره. ممکنه شما بیایید بگید من قبول نداشتم، تحلیلی قبول نداشتم، حالا الان چون مسئله امنیتی من هست نظامی میخوام ورود پیدا بکنم، بله هزینه تراشی بکنی براش، ولی اون انتقادی که میشه داشت به موضع گیری های خودی در مورد کوریدور زنگزور این نیست که تو اگر درست رفتار میکردی نخجوان کوریدور رو میابرد تو خاک ایران میبرد بعد بس میکرد به آذربایجان، این اصلا یه چیزه. یا نه، ما مثلا میتونستیم ساختار جمهوری آذربایجان رو به هم بریزیم برای اینکه این کوریدور کشیده نشه. اینا تحلیل های بسیار بعید از لحاظ استدلال و عقلانیت. حرف گفتن بله، یه کسی بیاد ادعا بکنه برای که کوریدور زنگزور کشیده نشه ما بعد عراق رو میگرفتیم، سوریه رو میگرفتیم، ترکیه رو میگرفتیم، گرجستان رو میگرفتیم که این کشیده نمیشه. بعد میدانی و عملیاتی واقع بینانه نسبت به اینها.
بسیار عالی، استفاده کردیم، دوست داشتیم بیشتر وقت داشتیم، ولی فکر کنم کلا ما نهایتا یک دقیقه وقت داشته باشیم. دوست داشتیم راجع به عملیات آزادسازی و سرای اسرائیلی هم صحبت بکنید که وقت ما پایین رسید. اگه در حد 30 ثانیه لایو جمع‌بندی
در مورد آزادسازی همین رو بهتون بگم که رسانه‌های رژیم صهیونیستی اومدن گفتن که این عملیات شکست خورد، به هیچ جا هم نرسید و الان دارن عملیات جدیدتر رو دارن طراحی میکنن که بخوان انجام بدن، اونا هم به نتیجه نرسید. به در و دیوار زد رژیم صهیونیستی، نتونسته اسرای خودش رو به خود بیاد آزاد بکنه. قطعا فکرشو نمی‌کرد این روز 7 اکتبر که تصمیم گرفت بیاد عملیاتایی رو در غزه داشته باشه، فکرشو نمی‌کرد که شاید بعد از گذشت این همه روز هنوز اسراش در دست حماس و جهاد اسلامی باشه و اون نتونه کاری بکنه. بابا من نمی‌دونم چرا برای ایران دارن نقشه می‌کشن. شما اصلا پس همون غزه، نمیگم از بین بردن حماس و جهاد اسلامی، برنیومدید. اوزراتون هم نتونستید اونجا پیدا بکنید. خیلی قدرت نفوذ، اشراف عملیاتی، اطلاعاتی دارید، خب برید اونا رو پیدا بکنید. البته الان هم پیدا بکنید دیگه کار از کار گذشته. اما این از این 30 ثانیه که فهمیدید یک دقیقه شد بخوای صحبت بکنید. ببینید عزیزان، برخی از رسانه‌ها واقعا مغز افراد رو از بین میبرن. این کار اینها رو انگار به سمت حماقت میکشونن و مخاطب خودشون رو احمق فرض کردن. واقعا اگر احساس میکنید یک رسانه، مثلا رسانه ملی، داره حرفا رو یک طرفه میزنه، طرف مقابل رو خواستید بشنوید، حداقل برید سراغ افراد مؤثرش، افراد مسئولش، برید به سمت ژورنال‌های تخصصیش، برید به سمت خبرگزاری‌هایی که یه چارچوبی حداقل برای خودشون دارن. اگر بشینید پای امثال شبکه‌های ایران اینترنشنال، جز اینکه واقعا افراد رو، افرادی که اشراف ندارن به مثلا، واقعا جز اینکه اینا رو احمق بکنه هیچ اثر دیگه‌ای نداره. چند وقت قبل اینها میومدن میگفتن حماس تمام شد. اگر حماس تمام شد، الان چه رژیم صهیونیستی میخواد مذاکره کنه برای آزادسازی اسرایی که در دست حماس داره؟ چند وقت قبل اومدن گفتن حزب الله تمام شد. اگر حزب الله تمام شد، پس چرا الان آمریکا به دنبال این است که از طریق ریاست جمهوری و نخست وزیر لبنان فشار بیاورد برای خلع سلاح حزب الله؟ حزب الله که برای رفتنش وجود نداره که. اومدن گفتن آقا یمن که چیزی نداشت، یه دونه هم هواپیما مسافربری داشت، اینم مورد حمله قرار گرفت، اینا دیگه هیچی ندارن. اگر این بود، چرا آمریکا بلند شد اومد اینجا؟ چرا این ناوها در منطقه دریای سرخ الان دارن فعالیت میکنن؟ چرا اسرائیل هر چند وقت یه بار دوباره تصمیم میگیره حمله میکنه و باز هیچ غلطی نمیتونه بکنه؟ گفتن هشت شعبی منحل شد رفت. آقا هشت شعبی منحل شد رفت؟ اگر رفتید در عراق ببینید، اگر نه از کسانی که برگشتن بپرسید امنیت عراق الان در دست چه گروهی، اگر منحل شده اونا چه کسانی بودن. من اینا رو بهتون گفتم، اینا ازلاء، بخشی از ازلاء جبهه مقاومت بود که عرض کردم و رأسش کشورمون و جمهوری اسلامی ایران. وقتی که از پس جهاد اسلامی در غزه بر نیومدن، فکر کردن نسبت به ایران، نسبت به جمهوری اسلامی، فکر کردن بهش هم واقعا حماقته. تحت تاثیر رسانه قرار نگیرید، خودتون باشید، با عقل خودتون، با وجدان خودتون اخبار رو دقیق دنبال بکنید. نه فقط حرف من حسینی رو اینجا بیاد گوش بدید، نه فقط برید حرف بی بی سی رو برید گوش بدید، همه حرفا رو کنار هم بگذارید، سوالاتتون رو طرح بکنید، به دنبالش باشید تا آرامش روانی داشته باشید، تا اینکه حداقلش اینه بتونید درست زندگی کنید. اگر شما تصورتون این باشه که اسرائیل آمد زد ایران رو نابود کرد و رفت، هر لحظه هم باید منتظر این باشید بگید دوباره میاد ایران رو نابود میکنه. ولی اگر بذارید ضرباتی که ما زدیم طوری بوده که تا الان جرئت نکرده دوباره رژیم صهیونیستی حمله بکنه، اون موقع حتی امنیت فکری و خاطر خودتون و خانواده خودتون هم بهتر تامین میشه.
درود تشکر میکنم از شما. 30 ثانیه فکر کنم تموم شد دیگه. آره، دست شما درد نکنه. از حضور شما قرار تشکر میکنیم، از همه شما بینندگان گرامی که همراه ما بودید تشکر میکنیم. امیدوارم که تو این ایامی که در آستانه اربعین حسینی هستیم زائر سید شهدا باشید، برای محور مقاومت، برای شیعیان جهان، برای مسلمین جهان دعا بکنید و در رأس همه دعاها و حوائجمون انشاءالله تعجیل در فرج آقامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف باشد. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.